ساعت 6:30 است. صدای ما را از رادیو آزادی بشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، این مجله خبری رادیو آزادی را آغاز می‌کنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. وزارت صحت عامه حکومت طالبان در مورد ساختمان شفاخانه ها در 314 ولسوالی افغانستان خبر داده است. نظر به گزارش خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان، این وزارت امروز در اعلامیه گفته که برای اعمار این شفاخانه ها از سوی رهبر آنها بیش از 6 میلیارد افغانی بودجه اختصاص داده شده و کار اعمار 5 شفاخانه در ولایات لوگر، غزنی و فرا به زودی شروع می شود. خبر اعمار شفاخانه ها توسط طالبان در ولایات مختلف در یک زمان نشر می شود که چند روز قبل طالبان تعلیم دختران و زنان را در انستیتوت‌های طبی هم ممنوع قرار دادند. این اقدام آنها نگرانی ها را در مورد سکتور طبی افغانستان بیشتر ساخته و اعتراضات داخلی و خارجی را دامن زد. وزیر خارجه آمریکا آنتونی بلینکن روز چهارشنبه گفت که این دفتر نو و اقدامات قبلی طالبان نه تنها بر زنان و دختران افغان، بلکه بر تمام افغان‌ها در بخش صحی، رفاه و مسئولیت حیاتی تأثیر ناگوار می‌گذارد. بلینکن گفت که آمریکا برای رفع این محدودیت‌ها در افغانستان کوشش‌ها را دوام خواهد داد و دیگر کشورهای جهان را نیز در این راستا تشویق خواهد کرد. گزارش جدید وزارت خارجه آمریکا نشان می‌دهد که طالبان همچنان میزبان اعضای القاعده و تحریک طالبان پاکستان در افغانستان هستند. در گزارش تازه سالانه این وزارت درباره تروریسم که روز پنجشنبه 22 قوس نشر شد، آمده است که طالبان به اعضای تحریک طالبان پاکستان که در خاک افغانستان فعال هستند اجازه داده است که بین افغانستان و پاکستان رفت آمد کنند و حملات را انجام دهند. در این گزارش همچنین آمده است که در مورد نحوه برخورد با تحریک طالبان پاکستان TTP میان طالبان در افغانستان اختلاف نظر وجود دارد. در این گزارش با اشاره به حملات شاخه خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان گفته شده که این گروه در حملات خود بیشتر اعضای طالبان را هدف قرار داده است. طالبان هرچند در گذشته گفتند که گروه داعش را سرکوب کردند، اما در تازه‌ترین مورد داعش مسئولیت قتل خلیل الرحمن حقانی، سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان را به دوش گرفت. حقانی روز چهارشنبه 21 قوس در یک حمله انتحاری در داخل محوطه این وزارت کشته شد. تیم‌های اتک انرژی و سرخپوشان در برابر حریفانشان در لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان پیروز شدند. در ادامه لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان که هفته سوم آن در جریان است، امروز جمعه 23 قوس دو مسابقه در شهر هرات برگزار شد. در مسابقه نخست تیم سرخپوشان 4-1 موفق شد که تیم استقلال را شکست بدهد و فرهاد علیزاده لقب بهترین بازیکن میدان را به دست آورد. در مسابقه دوم که از اهمیت زیاد برخوردار بود، تیم فوتبال اتک انرژی قهرمان دو دوره‌ای قبلی این لیگ توانست که با درخشش مشتاق یعقوبی به پیروزی 2-1 مقابل حریفش صرافان دست یابد. فردا شنبه دو مسابقه دیگر در این لیگ برگزار می شود که تیم ابو مسلم ساعت 12:30 بعد از ظهر در شهر هرات مقابل تیم خراسان مسابقه می دهد و در رقابت دوم که ساعت 3 بعد از ظهر انجام خواهد شد، دو تیم سرسبز یاشلر و جوانان با هم رقابت می کنند. سران 7 کشور صنعتی جهان یا G7 امروز در نشست مجازی درباره وضعیت کنونی سوریه گفتگو خواهند کرد. پس از سرنگونی رژیم بشار الاسد در سوریه، حکومت موقت قول داده است که حاکمیت قانون را تقویت کند. این رهبران گفتند که روند انتقالی به سمت ایجاد یک حکومت فراگیر و غیر فرقه‌ای در سوریه حمایت می شود. آنها در کنار درخواست حمایت از حقوق بشر از جمله حقوق زنان و اقلیت‌ها تأکید کردند که رژیم اسد باید در قبال جنایات انجام شده پاسخگو باشد. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، بیش از 500 هزار نفر در جنگ داخلی نزدیک به 14 ساله در سوریه کشته شدند. میلیون‌ها نفر آواره شده و هزاران نفر از مخالفان رژیم بشار اسد زندانی و کشته شدند. حاکمان جدید به رهبری گروه افراطی هیئت تحریر شام و وعده دادند که عدالت را برای قربانیان حکومت اسد تامین خواهند کرد. ابو محمد الجولانی رهبر گروه هیئت تحریر شام که اکنون از نام اصلی خود احمد الشرع استفاده میکند، از کشورها خواسته تا جنایتکاران فراری را برای تامین عدالت با آنها تحویل دهند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. در گزارش وزارت خارجه آمریکا آمده که تهدید گروه‌های تروریستی در افغانستان از بین نرفته. یک مقام آمریکا گفت:
یگانه چیزی که گفته میتوانیم این است که ما از قبل این را مشخص کرده و گفته بودیم که تهدید داعش هنوز هم در افغانستان موجود است.
برنامه غذایی جهان میگوید میلیون‌ها طفل افغان در سال 2025 به سوی تغذیه روبرو خواهند بود. یک مادری که طفلش به سوی تغذیه روبروست میگوید:
طفلک ما 3 سال است، در سوی تغذیه مبتلا شده، ازش بسیار رنج میبرم.
آخرین تحولات در بحران سوریه و بسیار دهقانان در سرپل از نبود کشت بدیل برای کوکنار شکایت دارند. یک تن از آنان گفت:
نار باشد، چرس باشد، این نوع چیزها را دیگر کشت نمی کنیم. ما از حکومت طالبان می خواهیم برای ما گندم و تخمهای اصلاح شده توزیع کنند.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
وزارت خارجه آمریکا میگوید که طالبان به پناه دادن و میزبانی شبکه القاعده و تحریک طالبان پاکستانی تی تی پی در افغانستان ادامه دادند. وزارت یاد شده در گزارش تازه خود در مورد تروریسم گفته است که هنوز هم تهدید داعش در افغانستان موجود است و این گروه اکنون بر طالبان تمرکز کردند. اما حکومت طالبان همواره گفته است که گروه های تروریستی در افغانستان را از بین برده است. جزئیات را در این گزارش با هم می‌شنویم.
با ادامه نگرانی ها در مورد فعالیت و حضور گروه های تروریستی در افغانستان، ایالات متحده بار دیگر از حضور و فعالیت شبکه القاعده تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی و داعش در این کشور نگرانی کرده است. گزارش تازه وزارت خارجه آمریکا در مورد تروریسم در سال 2023 در افغانستان نشان می‌دهد که طالبان به پناه دادن و میزبانی اعضای القاعده در افغانستان ادامه می‌دهند و ادعا می‌کنند که این افراد در فعالیت‌های تروریستی دخیل نیستند. در این گزارش که به تاریخ 12 دسامبر منتشر شد، بر استناد بر ارزیابی مستقل سازمان ملل متحد در مورد افغانستان آمده که طالبان برای اعضای تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی که در خاک افغانستان فعالند، زمینه فعالیت را فراهم کرده است. در گزارش همچنان آمده که اعضای تی تی پی میان افغانستان و پاکستان رفت آمد دارند و حملات را انجام می دهند، اما در این گزارش تاکید شده که در نحو برخورد با تی تی پی میان طالبان اختلافات وجود دارد. در گزارش وزارت خارجه آمریکا آمده که هرچند طالبان در گفتگوی علنی و خصوصی با این کشور به پایبندی به تعهدات ضد تروریستی خود مطابق به توافقنامه دوحه میان آمریکا و طالبان در سال 2020 همواره تاکید کرده، اما تی تی پی، القاعده، شاخه ولایت خراسان داعش و سایر گروه های تروریستی دیگر هنوز هم در افغانستان حضور دارند. در گزارش در مورد گروه داعش نیز یادآوری شده که در حملات تروریستی این گروه در مساجد، مکاتب، ترانسپورت عمومی و جاهای دیگر افغانستان کاهش به میان آمده، اما شاخه ولایت خراسان دولت اسلامی موسوم به داعش از ماه جنوری الی اکتبر بیشتر اعضای طالبان را در حملات خود هدف قرار دادند. بر اساس گزارش در این مدت از میان 18 حمله در 14 حمله ایشان اعضای طالبان 3 حمله غیر نظامیان شیعه و 1 حمله کارمندان وزارت خارجه را هدف قرار دادند. در آخرین مورد خلیل الرحمن حقانی سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان به تاریخ 21 قوس سال روان خورشیدی در کابل در مقر وزارت یاد شده هدف حمله انتحاری قرار گرفت که مسئولیت آن را گروه داعش به عهده گرفت. شاخه ولایت خراسان دولت اسلامی یا داعش هر از گاهی مسئولیت برخی حملات خونین در افغانستان را به عهده گرفته است. در گزارش وزارت خارجه آمریکا این هم آمده که هنوز تصمیمی نگرفته است که طالبان یا هر نهاد دیگری را به عنوان دولت افغانستان به رسمیت بشناسد. این در حالی است که جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا، در یک نشست خبری در پاسخ به سوالی در مورد حمله بر خلیل الرحمن حقانی گفت: این واضح است که داعش به طالبان چشم دوخته است. او افزود:
یگانه چیزی که گفته میتوانیم این است که ما از قبل این را مشخص کرده و گفته بودیم که تهدید داعش هنوز هم در افغانستان موجود است و واضح است که هدف آنها طالبان است.
آقای کربی افزود که پس از خروجشان از افغانستان ظرفیتشان برای مبارزه با تروریسم را نگه داشته و بلند بردند که به آنها اجازه می‌دهد به شمول افغانستان در هر نقطه جهان بر ضد تروریسم عملیات انجام دهند، در حالی که حکومت طالبان بارها موضوعی از بین بردن همه گروه‌های تروریستی در افغانستان و شمول داعش را مطرح کرده است. اما به تازگی امیرخان متقی سرپرست وزیر خارجه طالبان در مراسم خاکسپاری خلیل الرحمن حقانی گفت که تحقیقات نشان داده است که 6 حمله از 7 حمله اخیر در بیرون از افغانستان تحریزی شده و در مورد این حمله نیز تحقیقات انجام خواهد شد، اما او از کشور خاصی نام نبرده است. قابل یادآوری است که پیش از این به شمول کشورهای همسایه افغانستان، کشورهای مختلف جهان و سازمانهای بین المللی در مورد حضور و فعالیت گروههای تروریستی در افغانستان ابراز نگرانی کردند. انتونیو گوترش سرمنشی عمومی ملل متحد نیز به تازگی در گزارش 3 ماهه خود گفته است که افغانستان هنوز هم در بخش تروریسم برای جهان تهدید شمرده می شود که به گفته او در کنار شاخه ولایت خراسان دولت اسلامی، داعش و تحریک طالبان پاکستان یا TTP سایر گروه های دیگر در حال قدرتمند شدن در این کشورند.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
برنامه جهانی غذا WFP می گوید که سوء تغذیه در افغانستان با سرعت هشدار دهنده رو به افزایش است. این سازمان در گزارش تازه در مورد وضعیت در افغانستان گفته که این بحران با کاهش کمک‌هایش در افغانستان شدت یافته. برنامه جهانی غذا پیش بینی کرده که در سال 2025 نزدیک به 5 میلیون کودک زیر 5 سال و زنان باردار و شیرده از سوء تغذیه حاد رنج خواهند برد. جزئیات بیشتر را در گزارش از خالده تحسین می‌شنویم.
طفلک ما 3 سال است. طفلکی که در سوی تغذیه مبتلا شده، ازش بسیار رنج میبرم. را گشته نمیتونه، مفت شوا نارامی میکنه. روزا بسیار وضعیتش خراب است.
شازیه مادر است از شهر کابل که از وضعیت سی کودکش نگرانی دارد. او برای آزادی میگوید که انگام بارداری نتوانسته غذای کافی دریافت کند.
4 تا اولاد دارم، دمی سر آملگی نتانستیم یک غذای سعی خورده، یک میوجات دمو بدنم بسیار ضعیف شده بود. و دنیا آمد در دوره شیر دادن هم نتانستیم یک غذای سعی درست استفاده کنیم بخوریم. طفلم به سوی تغذیه مبتلا شده، پیسی همی تداوی را نداریم ببریم تداویش کنیم. بسیار لاغر ضعیف طفلایم است. طفلکم بسیار با تکلیف است. جگرخون میشم، پریشان میشم.
بانوی دیگر از شهر کابل که نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت که دخترش را بنابر مشکلات اقتصادی در سن کم عروسی کرده است.
همون دخترکش که سو تغذی است، تک کلا بخار وارسته، با مو دوا گرفتن میتونه. باز حامله دار است، میوه دانه را به جای بون که یک تیم نان میافت دو تیم نی. همون نانش کم سیر نیست. تال را نی چری مانده، نی صندلی مانده. برای روز رفتم کالاشوی میکد، دمی خونک میلرزیده که مادر است. خدا میتم و میکشم، خودم هم از توانم نمیکشم، خودم هم در خانه مردم کالاشوی میکنم. حالت دخترم که میبینم زیاد سر زندگی دیگه به تنگ آمده.
این خانواده ها در حال از وضعیت بد مادران و کودکان مبتلا به سوء تغذیهشان شکایت دارند که به تازگی برنامه جهانی غذا WFP از افزایش سریع هشدار دهنده سوء تغذیه در افغانستان نگرانی کرده است. بر اساس گزارش این سازمان که ناوقت روز پنجشنبه 12 دسامبر نشر کرده، پیش بینی می شود که در سال 2025 حدود 3.5 میلیون کودک زیر 5 سال و 1.15 میلیون زن باردار و شیرده از سوی تغذیه عاد رنج خواهند برد. WFP تاکید کرده که این بحران با کاهش کمک های غذایی و پیشگیری از سوی تغذیه این سازمان که دلیل آن محدودیت های مالی بوده شدت یافته است. برنامه جهانی غذا همچنان کوتاهی قد میلیون ها کودک، رژیم غذایی نامناسب، نبود آب صحی و دشواری های جدی دسترسی به خدمات صحی و تغذیه را از چالش های کلیدی سوء تغذیه در افغانستان خوانده است. برنامه جهانی غذا در حال در مورد افزایش سوء تغذیه در افغانستان هشدار می‌دهد که بر اساس گزارش شاخص جهانی گرسنگی در اکتبر 2024 بیش از 30% جمعیت افغانستان دچار سوء تغذیه بوده و حدود 6% از کودکان در این کشور پیش از رسیدن به 5 سالگی جان خود را از دست می‌دهند. پیش از این صندوق نجات کودکان سیف د چلدرن نیز اعلام کرده بود که 6.5 میلیون کودک در افغانستان، یعنی از هر 10 کودک 3 کودک در سال 2024 سطوح بحرانی گرسنگی را تجربه می کنند. این در حال است که با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان و اعمال ممنوعیت ها علیه زنان و فرار سرمایه از این کشور، بیکاری و فقر به شدت افزایش یافته است. بسیاری از شهروندان از نبود کار و زمینه های اشتغال زایی شکایت دارند و می گویند که این وضعیت بالای آینده آنها و فرزندانشان تأثیر منفی به جا می گذارد.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
وزرای خارجه ایالات متحده آمریکا و ترکیه امروز در مورد وضعیت کنونی سوریه و راه های مبارزه با تهدیدات احتمالی گروه دولت اسلامی یا داعش گفتگو کردند. وزیران خارجه دو کشور در حال در مورد وضعیت سوریه گفتگو می کنند که روز یک شنبه حکومت بشار الاسد رئیس جمهور مخلوع سوریه سرنگون شد و گروه های شورشی اسلامگرا قدرت را در این کشور به دست گرفتند. بیشتر در این گزارش از جاوید فیضی می شنوید.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا و هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه در مورد اهمیت ادامه تلاش‌ها برای جلوگیری از ظهور مجدد گروه دولت اسلامی یا داعش در سوریه پس از سقوط رژیم بشار اسد گفتگو کردند. با گزارش خبرگزاری رویترز، آقای بلینکن در یک کنفرانس خبری مشترک با آقای فیدان در انقره امروز جمعه گفت که دو کشور سال‌هاست تلاش می‌کنند تا اطمینان حاصل شود که گروه دولت اسلامی یا داعش در این مناطق کنترل ندارد. وی بر ادامه این تلاش ها تاکید کرد و گفت که این تلاش ها مهم و ضروری هستند. بر اساس این گزارش وزیر خارجه آمریکا و ترکیه همچنان در مورد صلح و ثبات در سوریه و موضوع شبه نظامیان کرد مورد حمایت آمریکا و شورشیان مورد حمایت ترکیه در شمال سوریه گفتگو کردند. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه پس از این دیدار گفت که اولویت ترکیه ثبات سوریه است تا هرچه سریعتر صلح در این کشور برقرار شده و از گسترش تروریسم در آنجا جلوگیری شود. وی همچنین گفت که آنها خواهان محو گروه های تروریستی در منطقه هستند و اجازه نمی‌دهند که داعش و گروه PKK یا حزب کارگران کردستان در منطقه نفوذ داشته باشند. آقای فیدان افزود که آنها در مورد اینکه چه کار می‌توانند انجام دهند، نگرانی مشترک دو کشور چیست و راه‌حل‌های مشترک آنها باید چه باشد، مفصل صحبت کردند. متحدان ناتو، واشنگتن و انقره در طول جنگ داخلی 13 ساله در سوریه از شورشیان حمایت کردند، اما اختلاف دو طرف بر سر کردها موسوم به نیروی دموکراتیک سوریه همچنان ادامه دارد. این نیروها از متحدان اصلی ائتلاف آمریکا علیه گروه دولت اسلامی یا داعش در سوریه اند. ترکیه این نیروها را جزء از نیروهای حزب کارگران کردستان یا PKK گروه مسلحی که ترکیه فعالیت آن را در این کشور غیر قانونی اعلام کرده است می داند. این گروه مدت 40 سال است که با حکومت ترکیه مبارزه مسلحانه دارد. وزیر خارجه آمریکا پیش از این روز پنجشنبه 22 قوس با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دیدار کرد و گفت که در مورد منافع مشترک دو کشور و انتقال قدرت در سوریه گفتگو کرده و گفتند که باید در سوریه یک دولت پاسخگو و فراگیر تشکیل شود. با گزارش رویترز، نیروهای تحت حمایت ترکیه در آغاز هفته جاری شهر منبیج در شمال سوریه را که در تصرف نیروهای دموکراتیک سوریه تحت حمایت آمریکا بود گرفتند و پس از آن به سمت شرق دریای فرات حرکت کردند. یک منبع اپوزیسیون سوریه بر رویترز گفته که ایالات متحده و ترکیه بر سر خروج این نیروها از منطقه به توافق رسیدند، اما وزیران خارجه دو کشور در صحبت‌هایشان در این مورد اشاره نکردند.
بیشتر از خبر،
آندرس مونتالو سوسا رئیس کمیته تحریم‌های سازمان ملل متحد از همدستی مقامات طالبان با باندها و شبکه‌های تولید و قاچاق مواد مخدر خبر داده است. آقای مونتالو سوسا در نشست روز پنجشنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان افزود که تجارت و تولید مواد مخدر در افغانستان با عنوان عمده‌ترین منبع تولید ناخالص این کشور باقی مانده است. در همین حال برخی از کارشناسان مواد مخدر بر این باورند تا زمانی که طالبان شیوه مناسب برای جلوگیری از کشت مواد مخدر نداشته باشند و خود را در این ماجرا دخیل بدانند، ریشه‌کنی مواد مخدر از افغانستان دشوار خواهد بود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
رئیس کمیته تحریم های سازمان ملل متحد اعلام کرده بانک رهبری طالبان دهقان های عادی افغان را به کشت بدیل تشویق می کند. شماره از مقام های کلیدی طالبان با باندها و شبکه های دخیل در تولید و قاچاق مواد مخدر هم دستند. آندرس مونتالو سوسا ناوقت روز پنجشنبه 12 دسامبر در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان با اشاره به 15مین گزارش تیم نظارت بر تحریم های سازمان ملل متحد افزود که تجارت و تولید مواد مخدر در این کشور به عنوان عمده‌ترین منبع تولید ناخالص این کشور باقی مانده است. آندرس مونتالو سوسا که سفیر اکوادور در سازمان ملل متحد نیز است، خطاب به اعضای شورای امنیت این سازمان گفت:
برخی از مقامات کلیدی طالبان عمیقاً با کارتل های تولید مواد مخدر و شبکه های قاچاق هم دست هستند، در حالی که کشاورزان عادی افغان به سمت محصولات جایگزین هدایت می شوند.
در همین حال برخی از کارشناسان نیز می گویند که طالبان در کشت و تولید مواد مخدر دخیل هستند. شکیلا جاوید کارشناس امور بین الملل و مبارزه علیه مواد مخدر در گفتگو با رادیو آزادی در این مورد افزود:
حالا این که در افغانستان مثلا گروهی که حاکم است مشخصا اینا شناخته شده هستند که مقام های کلیدی اینها، اعضای ارشد و بلندپایه اینا جز کارتل ها و شبکه مواد مخدر هستند در تولید و قاچاق، هم دست هستند با کارتل های بزرگ. بنابراین اعلامیه های صادر شده که کشت مواد مخدر کم شده و یا مثلا کشت مواد مخدر بدیل پیدا بکنه و جایگزین پیدا بکنه، فکر میکنم که یک حرف بسیار بجا نیست و این کار عملی نمیشه و این ناممکن است.
حکمت الله حکمت کارشناس امنیتی برای رادیو آزادی گفت:
داخل که در تریاک و
کار بار تریاک در دست یک حلقه خاص است که این حلقه در تشکیلات طالبان نیست، اما قاچاقبران محلی هستند که با طالبان ارتباط دارند و با کمک آنها کارشان را انجام میدهند.
وست هم عدی چی در لودنه.
آندرس مونتالو سوسا رئیس کمیته تحریم های سازمان ملل متحد در اظهارات خود در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان و گزارش دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد UNODC نیز اشاره کرد که حاکی از افزایش 30% کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان است. با این حال مونتالو سوسا هم تاکید کرد که تولید مواد مخدر نسبت به سال 2022 یعنی قبل از صدور ممنوعیت مواد مخدر توسط رهبری طالبان در افغانستان کمتر شده است. دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل در گزارش خود گفته بود که تولید تریاک در سال 2024 نسبت به سال گذشته 30% در افغانستان افزایش یافته و در سال جاری میلادی 433 تن تریاک در افغانستان تولید شده است. بر اساس آمار دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد، اما با آن هم تولید مواد مخدر در سال 2024 نسبت به سال 2022 قبل از ممنوعیت کشت و تولید مواد مخدر توسط طالبان 93% کاهش یافته است. وزارت داخلی طالبان گزارش سازمان ملل را رد کرده و آن را نادرست خوانده است.
باز هم گزارش در مورد مواد مخدر. دهقانان و زمینداران در ولایت سرپل می گویند که در پی دستور ممنوعیت کشت کوکنار از سوی طالبان از این فعالیت دست می کشند، اما آنان از حکومت طالبان و مؤسسات کمک رسان می خواهند که کشت بدیل کوکنار برایشان فراهم شود. بیشتر در این گزارش می شنوید.
محمد زبیر یکی از دهقانان ولسوالی سیدآباد در سرپل می گوید که با وجود فقر شدید و بیکاری به دستور طالبان در مورد ممنوعیت کوکنار عمل می کند. اما او میگوید که اگر کشت بدیل کوکنار برایش فراهم نشود زندگی برایش سخت‌تر خواهد شد. او برادی وازادی بیشتر میگوید
کوکنار دی چرس دی نور داشت شنی مجاقه و نکرلا
کوکنار باشد چرس باشد این نو چیزها را تعهد کردیم که دیگر کشت نمی کنیم. ما از مؤسسات و حکومت طالبان می خواهیم برای ما گندم و تخمهای اصلاح شده توزیع کنند. اگر ما از بازار این تخمها را خریداری کنیم از یک سو قیمت آن بلند است و از سوی دیگر کیفیت هم ندارد. خانجان دیقان دیگری از ولسوالی سیاد نیز خواهان حمایت بیشتری از سوی حکومت و مؤسسات کمک رسان شد.
تخم چه دیگه مستوایی چه میگه در کوت است؟
تخم های اصلاح شده بی کیفیت در بازار زیاد است اما حاصل خوب نمی دهد. قیمت آن هم خیلی بالاست. اگر حکومت از طریق اداره زراعت برای دیقانان تخم های اصلاح شده بذری کمک کند در آن صورت زحمات دیقانان به هدر نخواهد رفت. کشت کوکنار عمدتاً در مناطق کفترسای، جرقدوق، اوقاف، امام جعفر و دعابه در ولسوالی های سیاد، سیدآباد، سانچارک و سوزمقله متمرکز بوده. با گفته مسئولان مبارزه با مواد مخدر حکومت طالبان، تمام مزارع کش شده کوکنار در این مناطق تخریب شدند. با وصف این اظهارات طالبان و تازگی اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر ملل متحد با انتشار گزارش گفته که در جریان سال 2024 تولید تریاک در افغانستان در مقایسه با سال قبل آن 30% افزایش یافته. مسئولان اداره زراعت طالبان در سرپل میگویند که پس از ممنوعیت کشت کوکنار برنامه‌هایی برای حمایت از دهقانان اجرا کردند. شریف الله مستق، عامر امور دهقانان این اداره در این باره چنین میگوید:
کشت بدل بعد از ممنوعیت مواد مخدر در افغانستان ما برای دهقان کشت بدل را از قبل هنگ برای دهقان خود پیشنهاد کردیم، طرز طریقه را آموختیم و ورکشاپ ها دادیم که این هنگ در سالهای اخیر شما میدونید خیلی افزایشات چشمگیری داشته است.
اما آگاهان اجتماعی به این باورند که جایگزینی کشت کوکنار با محصولاتی مانند هنگ یا گندم نمیتواند به طور کامل نیازهای زندگی دهقانان را مرفوع کند. با گفته آنها درآمد کوکنار بسیار بالاست و بدون ارائه یک بدیل مناسب که سطح درآمد مشابه ایجاد کند ممنوعیت کامل این کشت مشکل برانگیز خواهد بود. محمد یعقوب آزرده یک کارشناس اجتماعی چنین تحلیل می کند:
به نظر من فقر و بیکاری سبب میشه که دهقانا به خاطر نفقه روزگار، به خاطر حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی خیش اینا دست به کار بزنن که عوایدی به دست بیارن.
ناظران به این باورند که ممنوعیت کشت کوکنار ممکن است گامی در راستای مبارزه با مواد مخدر باشد، اما از دید آنان بدون حمایت همه جانبه و ایجاد فرصت‌های واقعی می‌تواند دهقانان را با مشکلات عمیق‌تری روبرو کند.
پیام‌ها و نظریات شما.
مدت 3 سال میشه که در ایران ماجر شدیم، به شکل غیر قانونی اینجا آمدیم. دیگه اینجا مشکلات های زیاد تمام افغان ها روبرو هستن. من خودم شخصا تقریبا 4-5 جای به این مشکلات برخوردیم. مثال فرض مثال اینجا افغان ها رو دیگه کاروبار نمیتن. این مزدورکاری، شاخه‌کاری، رنگمالی است، این چیزاست. ما این 5-6 جای کار کردیم، اونجا بعد از اون که یک گپ بانه میگیرن، مثال کار خراب کردی یا چی کردی، بعد از اون باز نه پیسه کسی میتن نه کسی رخصت میکنن از کاربار.
اونا هم که پاسپورتی میان، پاسپورت ارزش نداره در ایران، اما میگیرن. مثلا مردش رد مرز میکنه، زنش میمونه، کودک رد مرز میکنه، دیگه خانوادهش اینجا میمونه، اونجا که میره بی سرپرست تو گپا. بله این گپا واقعیت داره.
مشکلات ما در هر کوچه و پس کوچه های ایران که مثلا ما قدم بر می داریم، از طرف شهروندان ایرانی به نام افغان تحقیر توهین می شویم. از دولت ایران می خواهیم که جلوی این توهین تحقیر نگنند، مثلا ماجنه افغان را رسیدگی بکنند، شرایط ما را درک کنند، چون جان ما، مال ما، ناموس ملی ما، ناموس ما در خطر است. اخراج مهاجرانی که به خاطر پیدا کردن لقمه‌نانی به ایران پناه آوردن کار نداشته باشند.
پیام شما، نظر شماست. تشکر که با رادیو آزادی هستید.